بسم الله الرحمن الرحیم. تذکرتون بود یا چند تا چیز؟ خب حالا اینو میخونم بعد یه وقتی از خارجش بد داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. علا ان الفرق لا یجی الا فی شخصیات و طبیعیات، همونطوری که گفتیم اگر فرقی قرار باشه بین غذایای سالبه باشه و موجبه، این فرق در غذایای شخصیه است و در غذایای طبیعیه، چون در غذای شخصیه که فایده‌ای نداره، در اون در غذایای طبیعی هم که خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره. به اشتمال محصورات علا عقد وزن ایجابیه، زیرا محصورات مشتمل هستند بر عقد وزن ایجابی، بر عقد الموضوع ایجابی که هو اتصاف و ذات الموضوع بالعنوان بالفعل، که عبارت از این است که ذات موضوع متصف به عنوان بشود بالفعل، که این بنابر رأی بوعدیس و خلاف رأی فارابی که ایشان می فرمایند که مثلا در کل انسان حیوان کل شیء یم کنو ان یکون انسانا فهو حیوان. بو علی نظرشون این است که به حق هم با بو علی است در اینجا که کل انسان کل شیء یوسف بل انسانیت بل فعل فهو حیوان اما به ضرورت او کذا. پس در قضیه در عقد الوضع در قضیه ما، اون اتصاف ذات موضوع به خودش به عنوان خودش، اون اتصاف اتصاف فعلی است نه اتصاف امکانی مانند جناب فارابی، رأی جناب فارابی. فإن قولنا کل جیم به لیس معناه الجیم الکلی، همونطوری که اون روز عرض کردیم معنای کل جیم به معناش جیم کلی نیست، جیم کلی به و الا لکان طبیعیتا، و الا این قضیه طبیعی بود، منظور ماهیت جیم نیست، بلکه منظور افراد خارجی جیم است. این به است و الا لکان طبیعیتا او کلیتا او کله، یا کلیه طبیعی یا طبیعی است قضیه، یا قضیه کلی است مانند قضیه کلی عقلی. کلی عقلی به اون قضایایی میگن که به عنوان کل رفته روی قضیه طبیعی، روی قضیه طبیعی به عنوان کلیت خودش، نه به عنوان فرد خارجی، مانند کل انسان حجران، یعنی کل ماهیت انسان او کل انسان نوعون، که اون قضیه کل به اصطلاح اون کلیت که اون طبیعت خود اون ماهیت، اون متصف به عنوان کلیت است. مثل میگیم الانسان و الناطق و چیزون، مثلا صورتون فصلون، او مثلا الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، که این به کلی عقلی از او تعبیر آورده میشه که درش جنبه کلیت و اجتماع است. او کله یعنی کل مجموعی، کل جنبه یعنی کل افراد انسان به ما و کلیون و مجموعات، که این هم هیچ ارتباطی به قضایا نداره، یعنی به قضایا ما کل مجموعی در اینجا فایده نداره، بلکه اون چه که در اینجا هست این مفاد این قضیه این است که کل ما صادق علیه جیم بالفعل فهوت به بالفعل، این معنا معنای این قضیه موجبه ماست. پس بنابراین نقیض این که سالب است اون هم به همین معنا خواهد بود. بل معناه کل ما یوسف و به جیم ذهنن او اینن، در ذهن یا در این یا دائمن یا غیر دائم، یا محیسن به اولا یا محیس است و یعنی حیثیت به دوام درش آمده، مثل فز کل و کاتر متحرک رسای مادان فلک، که دائمن یا متحیس به دوام است یا نه متحیس به دوام نیست، ولی در خودش دوام هست فهو و به. پس بنابراین در اینجا ما متوجه این تذکره و نکته ایشون شدید که موجبه به حسب موضوع اخص است از سالبه، در صورتی که اینها مساویه در مساوات اتفاقیه دارند، این در عالم خارج مساوی هستند، اما در این حال اخص است از این نقطه نظر که اون عدم اعتناء به موضوع واقعی که در سالب است، اون عدم اعتناء در موجبه نیست. پس در قضیه موجبه اعتناء به وجود موضوع است، اما خارجن و اما ذهنن، اما در قضیه سالبه اعتناء به وجود موضوع نیست، گرچه بین موضوع موجبه و موضوع سالبه هر دو از نقطه نظر مصداق و از نقطه نظر مفهوم یکیست، یعنی از نقطه نظر وجود خارجی و از نقطه نظر او یکیست. ما قضایای سالبه‌ای داریم به انتفاع موضوع خارجی، قضایای موجبه‌ای داریم به انتفاع موضوع خارجی، اصلا موضوع نداره. قضایای مثل فرض کن که شریک الواری که گفتیم، شریک الواری در خارج وجود نداره، اون هم قضیه موضوع شریک الواری ممتنعون در خارج وجود نداره، یا المتناقضن محالان متناقضن در خارج وجود ندارن، قضیه هم قضیه موجبه است. پس از نقطه نظر وجود خارجی بین قضیه موجبه و بین قضیه سالبه فرق نیست. از نقطه نظر ذهنی هم قضیه موجبه وجود ذهنی میخواد، هم قضیه سالبه میخواد. پس اینی که میگم قضیه موضوع قضیه موجبه اخص است، این موضوع به چی برمیگرده؟ فقط به این معنا برمیگرده که در قضیه موجبه ما متکلم لحاظ وجود موضوع را میکند، حتی در مورد شریک الباری لحاظ شریک الباری خارجی را میکند و بعد حکم امتناع را برش میاره. ولی در قضیه سالبه اینطور نیست، ما در قضیه سالبه ممکن است که حتی لحاظ عدم او را بکنیم. وقتی که میگیم لیس زیدون به قائم، میتونیم دو جور بگیم، یا بگیم زیدون الموجود لیس به قائم. در اینجا در قضیه سالبه ما لحاظ وجود خارجی موضوع شده است با انتفاع محمول. یه وقت میتونیم بگیم لیس زیدون حتی یکونه به قائم، اصلا زیدی نیست اون که قائم باشه، در اینجا لحاظ عدم وجود موضوع خارجی است، درست شد؟ ولی در این حال هر دوی اینا وجود ذهنی دارن، پس از نظر مصداق تفاوتی نیست، فقط از نقطه نظر لحاظ و اعتبار است که قضیه موضوع قضیه موجبه اخص از قضیه که سالبه خواهد بود. این بحث خود تمام شد. اعلالاتون و انحلالاتون در اینجا مرحوم آخوند چند به مسائلی که بر این مبانی وارد میشه و از ناحیه متکلمین حتی بعضی ها وارد شده نسبت به اینا میپردازن. اول مطلبی که به اینجا میپردازن این است که در قضیه سالبه معدولت المحمول که اعم است از موجبه محصله، شما بعضی ها میگفتن موجبه محصله بگید، ما یه وقتی اون موقع چیز میخوندیم منطقه شف منطقه اشاراتی میگوندیم، یه استادی داشتیم که اونها گفتن چرا محصله میگید، محصله یعنی خودش تحصیل میکنه معنای خودش را. البته هر دوش درسته، چه این که بگیم قضیه محصله یا سالبه محصله یعنی تحصیل میکنه معناش را، خودش مکون معناشه، یا محصله یعنی معناش تحصیل میشه، اون تفاوتی از این نقطه نظر نداره. در اینجا در سالبه معدولت به اصطلاح سالبه معدولت المحمول این اعم است از موجبه محصله. وقت اشکالی که در یعنی قضیه سالبه ای که مثل این که لیس زیدون به بالاعما، مثلا به اعما که زید نیست، زید اعما سالب است ولی سالبه معدولت المحموله. خب در اینجا که قضیه سالب است، مقصود نفی اماء از زید است. در نفی اماء از زید همونطوری که گفتیم دو وجه در اینجا متصور است. یه وقتی لیس زیدون به اعما به این معنا که زید هست و اعما نیست، یه وقتی میگیم زید نیست که یعنی اون اعما زید نیست، اون زید وجود خارجی نداره تون که اعما باشه یا بینا باشه. روی این جهت در قضیه موجبه محصله وقتی که میگیم اعما است، اون وقت با قضایای ذهنیه موجبه محصله، این دو در تعارض میشن. یعنی وقتی که ما میگیم که در قضیه سالبه محصله، در قضیه در نقیز قضیه موجبه، نقیزش میشه قضیه به اصطلاح سالبه جزئیه. سلب چیز نقیز قضیه سلب جزئیه دیگه، چون با سلب جزئی همون نقیز محقق، لازم نیست که نقیز موجب سلب کلی باشه. بنابراین طبق فرمایش مرحوم آخوند که قضیه ما فقط به اعتبار موجبه به اعتبار اخص است، اگر این مسئله صحیح باشه، یعنی هم موضوع قضیه موجبه معدوله ما و هم قضیه سالبه ما، هر دوی اینها وجود ذهنی داشته باشن، بنابراین اخص بودن موجبه در اینجا منتفی خواهد شد. زیرا شما هیچ وقت هم قضیه حملیه پیدا نخواهید کرد که وجود موضوع برای اون قضیه سالبه اخص باشه، در صورتی که هر دو اینا وجود خارجی داشته باشن. و به تبع این مسائل، اون چرا که در منطق تا به حال گفته شده که نقیض سلب سیز به اصطلاح این موجبه، در صورتی که در قضیه حملیه ما اگر اون کلی باشه، نقیزش اخص خواهد بود، اون در اون صورت منتفی خواهد شد. فرض کنی که الانسانو میگیم حیوانون، در قضیه الانسان و حیوانون، خب انسان الان اخص از چیه؟ اخص از این حیوان دیگه، حیوان جنبه عام داره. حالا اگر شما رو تبدیل به نقیز کردید، نقیز قضیه موجبه ما چی میشه؟ برعکس میشه. یعنی اونی که محمول هست اون میشه اخص، اونی که موضوع میشه هم. یعنی لا انسان، کل لا انسانن لا حیوانون، درست شد؟ و کل لا انسانن لا حیوان میشه چی؟ میشه اعم. اما اگر حالا محمول شد، آمدیم گفتیم کل لا حیوانن، میتونیم بگیم کل لا حیوانن لا انسانان، دیگه نمیتونیم بگیم، اون میشه چی؟ میشه اخص. یعنی بین موضوع، وقتی که نقیز موجبه ما در صورتی که موضوع اخص باشد از محمول، در نقیزش مسئله عکس خواهد شد، درست شد؟ ولی با این تعریفی که کردیم به این مسئله ایراد وارد میشه. ما قضایایی در اینجا برای شما در اینجا میایم میشماریم مثل بعض الله جوهره بلا حیوان، در اونجا میبینیم این مسئله در اونجا صدق پیدا نمیکنه. وقتی که در اونجا صدق پیدا نکرد، این قانون منطقی که در قضیه موجبه معدوله، در قضیه موجبه یا نقیض قضیه موجبه ما برعکس خواهد شد، اون قانون منطقی از بین میره. وقتی اون قانون منطقی از نظر مبانی فلسفی که مترتب بر قوانین منطق است، اون هم از بین میره. لذا در اینجا مرحوم آخوند ازش از این مشکلات تعبیر به چیز کردن، تعبیر به موانع راه سالک الله کردن، که این تشکیکات موجب میشه که اصل پایه فلسفه نسبت به این قضیه از بین بره. البته مسئله بسیار روشنه، اصلا جای صحبت نداره. فردا به اصطلاح جواب این مسئله و اشکالات مرحوم آخوند گفته میشه. حالا تا اونجا شو به اصطلاح تا این چند سطر رو بخونیم، که دیگه فردا دوباره نیاز به این چند سطر نداشته باشیم تا که به اشکال به حل این مسئله برسیم. و من از تشکیکات الواقع فی هذا الموضع، از تشکیکات که در اینجا در این مبحث که موضوع موجب است، اخص است از موضوع به اصطلاح سالب شده است، التي ربما تزاحم الصائر الى الله تعالى في سيره و تعوقه عن السلوك رجع تعالی، این است که ان الصالبه المعدوده المحمود، صالبه معدوله المحمود اعم است از موجبه محصله. خب این مسئله بسیار روشن. لصدق ها به انتفاع الموضوع، چون صالبه معدوله المحمود صادق است به انتفاع الموضوع به خلاف موجبه محصله. یه وقت میگیم زیدان اعما، این زیدون اعما باید زید موجود باشه. یه وقت میگن لیس زیدون به اعما، در لیس زیدون به اعما دو جور است، اما ان یکون زیدون موجودن و هو لیس به اعما و هو مثلا بصیر، او لیس زیدون موجودن فهو لیس به اعما. یعنی عدم اعما برگشتش به عدم وجود زید است، نه به وجود زید، به وجود کار نداره. به صدقها به انتفاع موضوع به خلاف الموجبه. و قد یکونو نقیز المفهوم، نقیز مفهوم مما لا یسلق علی شیء ما به حسب الواقع، از اون چیزهایی است که بر شیء به حسب واقع سر نمی کند. تلا شیء، لا شیء نقیز شیء است، لا شیء یعنی اصلا چیزی که در خارج وجود ندارد، اصلا مصداقی در خارج ندارد. مثل لا معلوم، لا معلوم یعنی چیزی که در خارج مصداق ندارد. یا مثلا مثل لا ممکن عام، ممکن عام اونیست که سلب ضرر از جانب مخالف کنه. حالا لا ممکن عام اصلا یعنی چیزی که سلب ضرر از جانب مخالف نمی کند، یعنی اصلا چیزی که در خارج وجود نداره، غیر ممکن خاصه. و سایر نقایض المفهومات شامله، سایر نقایض نقیضهای مفهوماتی که جنبه شمول داره، مثل لا مفهوم، لا مفهوم، لا شیء، لا مفهوم، لا معلوم، درست شد؟ این فرض کنید که لا موجود، لا موجود، خود موجود یعنی فرض کنید چیزی که هست، وقت نقیضش لا موجود طبعا یعنی چیزی که در خارج مصداق ندارد، درست شد؟ پس این نقایض، فلا ینتظم الاحکام المیزانیه. خب در این صورت احکام میزانیه دیگه، یعنی احکام منطق دیگه در اینجا جو در نمیاد. چرا جو در نمیاد؟ اون که شما تا به حال گفتی، لصدق سلب نقیز الاخص اما یفرض و صدق و نقیز العم علی، زیرا نقیز اخص صدق میکند. شما نقیز اخص را سلب کنید، نقیز اخص را مثل فرض کنید که حالا در لا جوهر و لا حیوان بیادیشون مثال میزنید، از اون موردی که فرض میشود نقیز اعم را از اون بتوانید شما چیکار کنید؟ برای چیز کنید، سلب کنید. اضافان هم معدومن در صورتی که معدوم باشه، یعنی اگر اون به اصطلاح اون به اصطلاح نقیز اعم خود اون اعم معدوم باشه، این در این صورت صدق نقیز اخص از اون میشه. فیلزم یعنی اگر اون موضوع ما معدوم باشه، یعنی بحث رو نمون رو موضوع خارجی نمیبریم، روی اون جنبه عدمیش میبریم. فیلزم صدق و قولنا لیس بعض لا جوهر بلا حیوان، بعضی از لا جوهر صدق میکنی که بلا حیوانن، لا حیوان هستن، نیستن بلا حیوان. این که میگیم بعض لا جوهر لیس بلا حیوان، یه وقتی بعض لا جوهر الموجود لیس بلا حیوان، بعضی از لا جوهر لا حیوانن، این درسته. بعضی از لا مثل فرض کنید که مجردات، مثل مبدعات، مثل عقود، که اینا لا جوهر هستن، ولی که مثل یابز واجب الوجود، بعض لا جوهره که واجب الوجود لا حیوان، اینا لیس به اینا لا حیوان هستن، اینا لا حیوان نیستن. اما اگر فرض کنید که اون موضوع معدوم بود، وقتی که میگیم لیس بعض لا جوهره بلا حیوان، بعض از لا جوهری که جنبه معدومی داره، مثل فرض کنی که لاجوهر مثل شریک الباری، یا مثل فرض کنی که المفهوم، مفهوم المعدوم، مثل چیزی که جنبه عدمی داره، یه مفهوم ذهنی عدمی، چون ما گفتیم که در سالبه جزئی، در سالبه قضیه سالبه، در اونجا ممکن است که متکلم لحاظ عدم موضوع را بکند و او را موضوع قرار بده، یعنی زید معدوم را موضوع برای لیس زیدون به قائم قرار بده. زیدی که معدوم است لیس به قائم. پس بنابراین در این قضیه لیس به لا جوهره بلا حیوان، ما میتوانیم بگیم که یا امر عدمی، بعض لا جوهر ممکن امر وجودی باشه، مثل واجب الوجود ممکن امر عدمی باشه، امر عدمی هم به اعتبار متکلم میشه موضوع. بعض لا جوهر، بعض لا جوهر المعدوم و بعض لا جوهر لا موجود، بعض لا جوهر غیر موجود فی الخارج، این لیس بلا حیوان، این لا حیوان نیستن. خب روی این حساب قضیه چی میشه؟ این قضیه اخص شدن و اعم شدن طرفین و قضیه موجب ما در نقیض این از بین میره. این حالا یه خود شعر داری به شرح و توضیحش بیازم.